بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما پاسخ استدلال دوم بر اعتبار قبول در وصیت آن است که وجهی برای تمسک به این اصل، یعنی اصل عدم انتقال مصابه به مصالح، با وجود اطلاقات ادله وصیت که دلالت دارند بر نفوذ وصیت و تأثیر وصیت، بدون تقیید به قبول نمی ماند. در قرآن کریم خداوند متعال فرموده است کتب علیکم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. این آیه شریف سلامه اگرچه موردش خصوص وصیت به والدین سلامه و نزدیکان و اقربین است، ولیکن استدلال و احتجاج ائمه معصومین به این آیه شریفه در پاره از نصوص و روایات در مقام اثبات تأثیر وصیت موسی به طور مطلق اقتضا دارد. سلام. این را که این آیه شریفه اختصاص به مورد آیه نداشته باشد، لذا اطلاق این آیه تمام موارد وصیت را شامل می شود، حتی موردی را که قبول از طرف مصالح نیامده در بر می‌گیرد و با وجود این اطلاق نوبت به اصل عملی مثل استصحاب نخواهد رسید، بلکه فرمایش خداوند متعال در ادامه همین آیه در آیه دیگر که می فرماید فمن خاف من موسن جنفن او اثمن فاصلح بینهم ظهور دارد در استثناء این مورد از عموم حرمت تبدیل و نفوذ وصیت که در دعای پیشین به صورت مطلق و عام ذکر شده و استثناء خود دلیل بر عموم است و دلالت دارد بر این که خروج مواردی از تحت این عموم یا اطلاق نیازمند به دلیل خاص است. نه در بحث فمن بدله ببینه کتب علیکم اذا حضر رو میاره حقا للمتقین، این ظهور در نفوذ مطلق دارد،
این در اصل خود بس.
حالا فمن بدله که آیه شریفه بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، ای آیه بعدیه
این کلمه فمن سمعه بعد این وقتی داره میشنه قبول هم میکنه،
منظور از شنیدن کسان نیست که وصیت بهشون شده، طرف فرمودیم کسان نیست که وصیت بهشون شده، مثلا من وصیت کردم به شما چنین کار رو بکنید، میشنوید عکسش رو عمل میکنید، کسانی که
من وصیت میشنوید
قبول مصالحه، خب
اونهایی که بمونه مصالحه هستن آقا موسی هستن اومدن هم میشنه و شنیدن من قبول حسابه میشه که بخوام عمل کنم.
نه شنیده کی گفته قبول محسوب میشه؟ شما اگر آقای بایر گفت که به تو که بعد شما شنیدید شنیدن شما قبول حساب میشه؟ اگر به زن گفتی انکر زن گفت ما انکر خب این حرمت تبدیل رو میرسونه، خب داره میگه بینه بعد از ما سمعه، درسته بعد از این که شنیده بدله آمده تبدیلش کرده، این حرمت تبدیل رو مطلق میگه، گفته قبول حتما باید بشه، بحث قبول که در اینجا وجود نداره که، دلالت دارد بر حرمت تبدیل بعد از این که شنیده شد وصیت طرف، یعنی اعلان شد. آخه ممکنه یه مرتبه
یا آقا چه باره بود که تبدیل کنه؟
بله؟
یا آقا چه باره بود که تبدیل کنه؟ قبول کرد به عنوان موسی بعد
نه بحث اون نیست اصلا که حتما مثلا کاری باشه. ببینید من وصیت کردم شما شنیدید، اصلا شما مصالح نیستید تبدیل میکنید، وصی من اصلا تبدیل میکنه، وصی مثلا ممکنه خلافش عمل کنه، به مصالح هم ربطی نداره، بحث در اینه که این دعای شریفه دلالت بر حرمت تبدیل اولا یعنی در دعای دوم و نفوذ وصیت به صورت مطلق هر دو رو داره، بعد میاد میفرمد فمن خاف استثناء میکنه، این خود دلیل بر اینه که پس اینها عمومات و اطلاقاتی هستن که قابلیت استثناء را دارن، لذا با وجود چنین اطلاقاتی در مقام نفوذ وصیت من چه اینه بمانه که شما اصل استثناء رو در اینجا بهش استناد بکنید، بگید اصل عدم انتقال ملک با آقای موسی لحظ، یعنی با وجود اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسن. خب حالا بچه چیه؟ میدونه چرا بون نمیرسه از نظر اصولی؟
اما
حالا اگه کسی آمد گفت استصحاب هم اماره است، مثل خود ما میگیم آقا قاعده فقهی است اینها، یک چیزی که خب خیلی چیزه داریم ولی خب ببینید در بحث قواعد فقه اگر یادتون باشه ما مطرح کردیم در حاشیه کفایه هم من گفتم اینو صورت اشاره‌ای که آقای مکلف بعد از این که به تکلیف رسید خود به خود خودشو متوجه احکامی میبینه و اجمالا میداند که احکامی در شرع برای او ثابت شده، لذا باید برود تفحص کند از احکام و ادله احکام، حالا اگر توانش داشت، اگر نداشت باید تقلید کنه. در فرض توان پس اولین قدمی که برمیدارد برای هر حکمی از احکام شرعی باید دنبالش دلیلش بره و میرود دنبال دلیل. دنبال دلیل که میرود از دو حال خارج نیست، یا دلیل برای مسئله خاص پیدا میکنه، یعنی مسئله جزئی است، دلیل اصلا خاص براش پیدا میکنند، این میشه مسئله فقهیه، یا دلیل خاص پیدا نمی کنند، متمسک میشه و چی؟ به ادله عامه. ادله عامه اطلاقات و عمومات کتاب سنت است. این رو ما میگیم که ظفر به دلیل اولی برای حکم کلی، به خلاف اولی که ظفر به دلیل اولی برای حکم جزئی بود. اگر ظفر پیدا کرد به دلیل اولی بعد از خدمت شما عرض بشه حکم جزئی، یعنی دلیل اولی برای حکم کلی مثل عمومات اطلاقات، خب این قاعده فقهیه، یعنی مضمونش میشه یه قاعده چی؟ فقهیه، در صورت تخصیص اکثر درش لازم نیاد. اگر نه در همین جا به اطلاق عمومی دست پیدا نکرد، خداوند متعال باز هم ما رو متحیر نگذاشته و فرموده اگر شما اطلاق پیدا نکردید، اگر عمومی پیدا نکردید، اگر دلیل خاص پیدا نکردید بر مسئله، در این حالت باز من احکام کلیه دیگه ای براتون جعل کردم. اما در این حالته، یعنی حالت بعد از عدم ظفر نه به دلیل خاص و نه به دلیل عام، یعنی اطلاقات عمومات هم نیست، میاد میگه در این فرض باز من احکام برای شما جعل کردم، بنابراین بگیم که در اینجا یا باید استصحاب کنید، یا براءت رو جاری کنید، یا احتیاط رو جاری کنید، یا غیر ذلک رو. لذا این اصول اصول عملیه قاعده فقهی هستن، این هم قاعده فقهی است، اما اینا قاعده فقهیه اولیه هستن، اونا میشن قاعده فقهیه چی؟ ثانویه. خب لذا با وجود اولیه به ثانویه نمیرسیم. در موضوع اونها شک مطرحه، در موضوع اونها عدم ظفر به دلیل عام خاص مطلق و مقید مطرحه، اما در خود اون قبلیه اینطور نیست، لذا تفاوتشون در این جهت. حالا این طبق معنی خودمون، طبق معنی اونهایی که میان میگن نه اصل عملی اصلا خارج از قواعد فقهی است، که اون دیگه به طریق اولا با وجوده چنین اطلاقات و عموماتی نوبت به اصل عملی که خارج از بحث قواعد فقهی است اصلا نخواهد رسید. و اما دلیل سومی که برای اعتبار قبول در وصیت مطرح شده بود و صاحب جواهر مطرح کردن، استفاده از قاعده سلطنت الناس علی انفسهم، به نظر می رسد که این قاعده هیچ دلالتی بر اعتبار قبول در وصیت ندارد، زیرا این قاعده دلالت دارد بر این که در نفوذ اعمال شخص باید مسلط بر نفس خودش باشد. سلطنت علی النفس یعنی این که قدرت رد یا پذیرش را داشته باشد. در ما نحن فی، همینقدر که مصالح قدرت بر رد وصیت داشته باشد. در تحقق سلطنت علی النفس کفایت میکنه. قبول بکند یا قبول نکند. و فرض ما در ما نحن فیه این است که شخص مصالح قادر بر رد هست. اگر رد کرد ملکیت حاصل نمی شود. اگر رد نکرد ملکیت حاصل می شود. و به این ملکیت قهریه گفته نمی شود. تا به دنبال دلیل بر اعتبار اون مثل بحث ارث و وقف و امثال هم باشیم. دقیق فرمودیم؟ ببینید صاحب جواهر ما معتقدن که در اینجا خلط شده. درسته، ما این قاعده رو قبول داریم، میگیم قدرت علی النفس چین سلطنت الناس علی انفسهم و اموالهم وجود دارد و باید باشد، سلام. اما ببینیم سلطنت فرد علی النفس بشی محقق میشه در این موارد به اینه که بتوانه رد کنه، بتوانه رد نکند. ببینید بتوانه رد کنه، بتوانه رد نکنه، ولو قبول نکنه، چیز نگه. قبول یعنی این که بیاد اعلان کنه دیگه. نه، همین که توان بر رد داره، اگر رد نکرد ملکش میشه، اگر رد کرد ملکش نمیشه. به خلاف اذ، در بحث اذ نمیتونه رد کنه، بخواد نخواد این ملک شده، بله میتونه هبه کنه، میتونه برداره این مالش رو بندازه دیر دور، اما نمیتونه بگه مال من نیست. به خلاف مرد که بخواد نخواد مسلطه بر این مال شده، نمتونه این سلطه خودش بر مال وقفی رو چه کند؟ رد بکنه. لذا ملکیت ملکیت قهریه نیست. درست شد؟ خب ملکیت شاهد رو خب همه میگه قهری نیست اصلا این ملکیتی که داره. نه ایشون میگه که بله، میگه ملکیت قهریه است، ما هم میگه ملکیت قهریه نیست. مقایسه ما نحن فیه به ارث و وقف غلط هستن، به خاطر اینکه در ما نحن فیه آقای موصالح میتواند رد کند، همین که رد کرد ملکیت نداره، به محض که بشنوه میتونه رد هم نکنه. اما در بحث ارث که نمیتونه رد کنه، که بخواد نخواد به مجرد موت اب این مال مال اوست، قبول کنه یا رد کنه فرق نمیکنه. بله میتواند بعد از اینکه ملکش شده ببخشه، هدیه کنه. درست شد؟ لذا ملک، ببینید در قهر یعنی جایی که قدرت بر رد و عدم رد نباشد، اما در ما نحن فیه قدرت بر رد و عدم رد هر دو هست. ولو قبول نکند، ببینید قبول یعنی اعلان قبولی، عدم رد غیر از قبول است، سکوت، خود سکوت عدم رد است. در این حال میتواند رد هم بکند، پس قهری نیست.
نه
سکوت کرده، هیچی نمیگه، درسته؟ ولی میتونه ردش کنه، میتونه این ملکیت از خودش منتفی کنه. ببینید
اما رد نکرد
خب با وجودی که میتونه رد کنه و سکوت کرد، آیا این معناش اینه که خدمت شما عرض این مال رو نمیخواد؟ نه 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 ببینید، اگر قدرت بر رد نداشت قهره میشود، چون هیچ اختیار نداره. اما این آقا الان میتواند به محض که شنید وصیت آقای موسی را ردش بکنه، میتواند؟ نمیتونه. خب اگر میتونه پس میتواند در واقع مانع از ملکیت بشه. به خلاف ارث، در مثل ارث به مجردی که فرد یعنی وارث فوت کرد، من نمیتوانم اصلا رد کنم. این کتاب میشه ملک من، این میشه ملکیت قهریه. اما اینجا میتونم رد کنم. اگر قدرت بر رد دارد پس ملکیت قهریه نیست. نهایتش اینه که بعضی میگن عدم رد کافیه، بعضی میگن نه باید قبول حتما بشه. دقیقا فرمودی؟ قبول امر اثباتیست، عدم رد امر چی؟ سلبیست دیگه. ما میگیم اگر بحث قاعده سلطنت النص علی انفسهم به قدرت بر رد و عدم رد، این سلطنت محقق دیگه، قبول هم نشه. دقیقا فرمودی؟ شما که میگید قبول، دلیلتون چیه؟ لذا این دلیل دلالت بر اعتبار قبول نداره. بله اعتبار دلالت بر اعتبار قدرت بر رد دارد، چون اگه قدرت بر رد نداشته باشد سلطنت النص علی انفسهم دیگه نیست. حالا این قلت رو مطرح کنیم. شد این قلت اگر کسی اینجا اشکال بکنه بفرماید که ببینید اشکال رو باید اینطور علمی مطرح کرد، بفرماید اعتبار عدم رد در انتقال ملک به مصالح که شما معتقد به آن هستید و از مثل قاعده سلطنت الناس علی انفسهم استفاده می کنید، این ملازم و مساوق با اعتبار قبول است. شما اگر بگویید عدم رد، یعنی عدم رد وصیت در انتقال ملک به مصالح معتبر است، لازمش این است که بگویید قبول در این انتقال معتبر است. چون اگر چنین نباشد و مصالح به مجرد موت موسی مالک مصابه بشود، امکان ندارد برای او که این مال را دوباره به ملک میت ارجاع بدهد. چون چنین ولایتی بر این مال از او سلب شده است به تحقق ملکیت. بله ببینید اشکال چی شد؟ اشکال این شد که شما میگید آقا عدم رد معتبر است، همین که رد نکرد آقای موسی به مصالح، همین که رد نکرد کافیه. خب این که میگید عدم رد معتبره، این لازمهش اینه که بس بگید قبول معتبره. چرا؟ یعنی در واقع عدم رد رو یا بگید قبول است یا بگید نه در حقیقت قبول باید محقق بشود. چون اگر چنین نباشه، خب آقای موسی علیه سکوت کرده، آقا مرد، به مجرد موتش پس این ملک منتقل میشه دیگه، درسته؟ به مجرد موتش این ملک منتقل میشه. آیا میتونه این آقا دوباره ملک رو به میت برگردانه؟ امکان نداره دیگه. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه میت که دیگه قابلیت پذیرش مار رو نداره تا بهش ارجاع بدیم، خود به خود ملک قهری حاصل میشه در اینجا. ببینید، نه رد نکن. شما میگید آقا رد نباید بکنه، درسته؟ اینو میگیم دیگه. ما الان ما میگیم آقا رد نباید بکنه، چون اگر رد بکنه انتخاب پیدا نمیکنه. الان آقای زید وصیت کرد که خانه فلانی مال آقای رو فلان باشه، درسته؟ من در حال حیات رد نکردم این رو، قبولم نکردم. مستشکل میگه عدم رد ملازم قبوله، مساوی با قبوله. حالا عرض میکنه و چرا اینو میگه؟ میگه به این دلیل که اگر شما اینو نگید، یعنی عدم رد او رو ملازم با قبول ندانید، معنای سخن شما اینه که به مجرد موت آقای موسی این مال به ملکیت موسی علیه در میاد به مجرد عدم رد، در حالی که قبولم نبوده. خب این اختیار از خودش نداره، به مجرد موت ملک به ملکیتش در آمده، بخواد یا نخواد. یعنی در واقع شما اگر عدم رد رو قبول ندانید، لازمش این است که با عدم رد به صورت قهرین این مال ملکش بشه. اشکال مستشکل یعنی ملازمه را بین قبول و عدم رد میخواد چکار کنه؟ قبول کنه. یعنی بگه شما اگر عدم رد رو میگید، پس قبول رو در حقیقت چکار کردید؟ گفتید معتبر هست. چی؟ حالا عرض میکنیم، حالا همین جواب قضیه اینه که رد، ببینید، اگر بعد از موت موسی رد کرد، بایدون قدرت بر رد ما میخوام بگیم داره. ببین اون مستشکل میگه دیگه اونجا قدرت بر رد نداره. رد آقای موسی علیه بعد از موت موسی کاشف از عدم ملک برای او از اول وصیت است، نه این که ما بگوییم ملک بعد از موت میت به موسی علیه منتقل شده ولیکن بعد از موت که رد می کند دوباره به ملک میت می خواهد برگردد. نه، رد کاشف از اینه که ملکیت زمان اول اصلا چی؟ نیامده. یعنی این مال مال کی بوده؟ مال آقای وارث بوده. دقیق فرمودید؟ حاصل مطلب این که ما دلیلی بر اعتبار قبول در نفوذ وصیت نداریم، نه در عهدیه و نه در تملیکیه، اما عهدیه وجه اون روشن است. و بلکه همونطور که عرض کردیم اتفاق فقها بر عدم اعتبار وجود دارد در عهدیه، که عهد کنه وصیت کنه که فلان نماز بخونید برای من مثلا. و اما
تملیکیه به خاطر این که دلیلی بر اعتبار قبول در نفوذ این وصیت نیست، بلکه مقتضای اصلاحات آیات و روایات نفوذ وصیت و انتقال مصابه به مصالح است بدون نیاز به قبول. خب این امر سوم که در واقع اقسام وصیت بود که این تحلیلش در معنای وصیت مورد بحث ما مهم بود. و اما امر چهارم از اموری که در تحلیل معنای وصیت کارگشاست، ارکان وصیت است. ارکان وصیت صرف نظر از هر لفظ یا فعلی که دلالت بر وصیت نماید، چهار رکن است. رکن اول موسی است، یعنی کسی که وصیت می نماید. در موسی اموری شرعا معتبر است، یکی از اون امور بلوغ موسی است و انما الکلام و بحث در این است که آیا بلوغ معتبر در موسی بلوغ شرعی و معتبر در تکلیف است یعنی در دختر علی المشهور 9 سال و در پسر علی المشهور 15 سال و یا این که در وصی بلوغ به 10 سال مطلقا معتبر است. در موسی بلوغ به 10 سال یعنی رسیدن به 10 سال در موسی مطلقا چه دختر چه پسر معتبر است. این معرکه جدی آراء شده واقعا، این قضیه خیلی مهم هم هست که آیا فرزند 10 ساله میتواند وصیت کند یا نه. بله اصلا وصیت منعقد نشده دیگه ورثه میرسه. اگر واقعا ما بگیم مثلا باید 15 سال باشه، قبل از 15 سال نمیتونه. اگر 10 سال قبل از 10 سال، قبل از 10 سال وصیت کرده، اموال هم که داره دیگه. فرض حالا عرض بکنیم، ما باید روایات رو بررسی کنیم. اینجا دیگه بحث روایی واقعا، اگر بتوانیم از روایات استفاده کنیم این مطلب رو که نظر ما اینه. حالا بنویسید که یکی از اون اموری که خب گفتیم بلوغه، درسته اینو گفتیم، تحقیق مطلب آن است، اینطور بنویسید تحقیق مطلب آن است که در موسی رسیدن به 10 سال معتبر است، نه بلوغ شرعی. دلیل بر اعتبار 10 سال در موسی روایاتی است که اگر چه ممکن است در حد تواتر نباشد ولیکن مستفیضه هستند و به صراحه دلالت بر اعتبار 10 سال در موسی دارند. حالا روایات شو باید تأمل کنید، روایات خدمت شما عرض بشه که البته ابواب مختلف چون هست روایاتی که ما بهش استناد کرده ایم و مطرح میکنیم. ولی بله، باب 44 ابواب احکام وصایا روایاتی در این زمینه داره، یه مطالعه بکنید بعد تا برسیم به این قلتی که بعضی از اعازم مثل صاحب ریاض مرحوم شهید سرائر اینها مطرح میکنن و انشالله نتیجه گیری خواهیم کرد. فرق روایت متواتره و مستفیضه در چی آقا؟ خب یکی نشد که تواتر هم باز بالاتر از استفاضه است.
در بحثی هم جملات میشه
جملات چی؟
در بحثی متواتره در مورد واقعی قدید
خب میگن بحث ما سوالمون این شد. حالا نه با اون نمیریم، ما به تواتر معنوی لفظی نرو، ما میگیم آقا روایت متواتره چه تعریفی داره، روایت مستفیضه چه تعریفی داره.
یه
معنی مفهوم در حد تواتر استفاده شد، یعنی دور شد، آقای دور شد که تواتر همون تواتر یعنی چی؟
یعنی به اندازه این باشه که
درست. ببینید در متواتر تواتر علاکز به این روات محال است، ممکن نیست. در مستفیضه ولو بیشتر از واحد است، 2 تا 3 تا 5 تا 6 تا، ولیکن اون خصوصیت رو نداره، احتمال کذب بعض از روات وجود داره. اما در این حال در حدی است که اطمینان به صدور از معصوم دار وجود داره، این حاصل میشه. پس روایت مستفیضه شد روایتی که اطمینان به صدور روایت از معصوم صادر میشه حاصل میشه، ولو تواتر من احتمال کذب یک از روایت در اینجا ممکنه چی باش مکار نداره، اما در اونجا امکان تواتر علا کذب وجود نه. خب تو